ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. پاناما از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئله قاچاق سلاح کره شمالی را بررسی کند. نیروی انتظامی اعلام کرده از تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما جلوگیری می کند. یک مقام رسمی احتمال سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. پاناما روز چهارشنبه گفت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که موضوع قاچاق اسلحه توسط یک کشتی کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد. ماموران پانامایی روز دوشنبه تجهیزاتی را در یک کشتی حامل شکر یافتند که احتمال دارد مربوط به قطعات موشکی باشند. پس از کشف این محموله تمامی 35 خدمه این کشتی بازداشت شدند و ناخدای کشتی نیز کوشید گلوی خود را ببرد. کوبا روز سه‌شنبه گفته بود تسلیحات یافت شده در این کشتی برای تعمیر به کره شمالی بازگردانده می شده و شامل قطعاتی اوراق شده بود است. سازمان ملل کره شمالی را به دلیل نادیده گرفتن مقررات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای تحت تحریم قرار داده و همچنین مقررات سختی بر محموله‌های تسلیحاتی این کشور اعمال می‌کند. و اما با ادامه بحران در سوریه، کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان این کشور تحت تاثیر نارامی‌های سوریه قرار گرفتند. در همین راستا یکی از تحلیلگران سوریه ساکن لبنان روز چهارشنبه در منزلش به قتل رسید. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
پس از آنکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعزام نیروهای حزب تحت امرش به سوریه برای کمک به دولت بشار اسد را علنی کرد، سرریز بحران سوریه به لبنان قطعی به نظر می رسید. مردان مسلح روز چهارشنبه با یورش به منزل یکی از چهره‌های شاخص طرفدار حکومت سوریه که در شهر السرفند لبنان سکونت داشت، او را به رگبار گلوله بستند و کشتند. به گفته مسئولان امنیتی لبنان، حدود 30 گلوله به محمد زرار جمو اصابت کرده بود. محمد زرار جمو تحلیلگر سیاسی سوری و از مدافعان سرسخت حکومت بشار اسد که روز چهارشنبه به قتل رسید، اغلب با حضور در شبکه‌های تلویزیونی عربی با انتقاد از مخالفان بشار اسد آنها را خائن می‌نامید. ساعتی پیش از این حادثه هم روز سه‌شنبه در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر خودروی حامل اعضای حزب الله لبنان در نزدیکی مرز مشترک لبنان و سوریه دست کم 2 نفر مجروح شدند. در حالی که کشته شدن سیاستمداران، نظامیان و خبرنگاران در سوریه چندان غیر معمول نیست، ولی ترور یک شخصیت سوری در لبنان حادثه کم سابقه است. ولی این تمام ماجرا نیست و سرریز بحران سوریه به لبنان ختم نمی‌شود و عراق ناآرام را هم درگیر کرده است. به طوری که نماینده سازمان ملل در عراق روز سه‌شنبه نسبت به تشدید خشونت‌ها در آن کشور و پیوند آن با جنگ داخلی سوریه هشدار داد. به گفته مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در بغداد، عراق خط گسلی میان شیعیان و سنی هاست و بی‌تردید آنچه که در سوریه رخ می‌دهد عواقبش بر چشم‌انداز سیاسی عراق هم تأثیر می‌گذارد. آقای کوبلر به شورای امنیت سازمان ملل از حضور روزافزون گروه‌های مسلح عراقی در سوریه خبر داده و سپس بر مبنای برخی گزارش‌ها نتیجه گیری کرده که بحران سوریه نه تنها به عراق سرریز کرده، که عراقی‌ها با حضور در داخل سوریه علیه یکدیگر دست به سلاح بردند. از سوی دیگر به گزارش سازمان ملل 1,800,000 نفر از شهروندان سوری در پی جنگ داخلی آن کشور به کشورهایی از جمله اردن و ترکیه گریختند. سوریه 22 میلیون نفر جمعیت دارد که بنابر اطلاعات سازمان ملل 30% از آنها به کمک نیاز دارند و نزدیک به 8% از آنها نیز آواره و پناهنده شدند. بر اساس آمار سازمان ملل تا کنون حدود 100,000 نفر در جریان جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست دادند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. پس از آنکه فراخوانی برای تجمع امروز پنجشنبه سینماگران در مقابل خانه سینما منتشر شد، نیروی انتظامی اعلام کرد از هر گونه تجمع بدون اخذ مجوز جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ امروز پنجشنبه گفت هر گونه تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما تنها با مجوز وزارت کشور یا شورای تامین استان ممکن است. بنابر گزارش‌ها، خانه سینما دوشنبه شب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلمب شد تا به گفته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. این اقدام با اعتراض و تجمع تعدادی از سینماگران در مقابل خانه سینما همراه شد. یک مقام رسمی در ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در استان تهران وجود ندارد. محمد پرورش، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به ازای هر نیم تا یک درجه افزایش دمای هوا، مصرف آب در تهران بالغ بر 100 هزار متر مکعب افزایش می‌یابد. با این حال، این مقام مسئول گفته است در صورت صرفه‌جویی مشترکان مشکلی پیش نخواهد آمد. آقای پرورش همچنین گفته است که سال گذشته میزان مصرف آب روزانه در شهر تهران بیش از 2.5 میلیون متر مکعب بوده است، اما امسال این میزان 11% افزایش داشته است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر فرصت نکردید تا کنون روزنامه‌های صبح امروز رو نگاهی بهشون بیاندازید، اجازه بدید که ما در رادیو فردا کمکی باشیم و نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های صبح امروز در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی درباره حمله 22 بهمن لباس شخصی ها به آقای علی لاریجانی در قم منتشر کردند، اما روزنامه بهار به سراغ حسین نقوی حسینی رفته، یکی از اعضای کمیته ای از سوی مجلس شورای اسلامی مأمور شده بود پشت پرده این حمله رو مشخص کنه. اونطوری که آقای نقوی حسینی به روزنامه بهار گفته، به این کمیته اثبات شده که مؤسسه آقای محمد تقی مصباح یزدی در قم و همچنین گروهی با عنوان پرتو سخن که نشریه هم در قم منتشر میکنند با همین اسم، در حمله سازماندهی با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نقش داشتن. ایشون گفته که ما تمام بازجویی بازداشت شدگان در این ماجرا رو بررسی کردیم، تمام 35,000 پیامکی که رد و بدل شده بود میان افرادی که این حمله رو سازماندهی میکردن رو بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مؤسسه آقای مصباح یزدی در این ماجرا نقش اصلی رو داشته و البته برخی دیگر از نهادهای امنیتی و نظامی هم دخالت داشتن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، اظهارات یک نماینده دیگر مجلس یعنی آقای جواد کریمی قدوسی رو منتشر کرده که ایشون گفته این گزارش کمیته مجلس خیلی اعتبار نداره و ایشون تاکید کرده که آقای خامنه‌ای پس از اون که گفته بود که کسانی که حمله کردن به علی لاریجانی اگر حزب اللهی هستن این کار رو نکنن، اون افراد خودشون داوطلبانه به دادستانی رفتن و گفتن ما رو محاکمه کنید.
معرفی اعضای احتمالی تیم جدید هسته ایران عنوان مطلب مهمی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش از 14 چهره دیپلماتیک در ایران به عنوان گزینه‌های احتمالی تیم هسته‌ای آقای حسن روحانی نام برده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای محمد جواد ظریف، علی اکبر ولایتی، سیروس ناصری، محمد رضا البرزی، حسین موسویان، محمد صدر، امیر حسین زمانی نیا، علی جنتی، فرزند احمد جنتی که البته بیشتر به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک است، فریدون وردی‌نژاد، محمود واعظی، محمد سعیدی، غلام علی خوشرو و محمد مهدی آخوندزاده که سفیر تام الاختیار جمهوری اسلامی بود سالها در آلمان، از اعضای احتمالی تیم هسته‌ای آقای روحانی هستند.
و در روزنامه کیهان مطلبی توجه شما را جلب کرده، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با احتمال تعیین احمد مسجد جامعی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله، روزنامه کیهان نوشته که آقای احمد سالک که البته حجت الاسلام هست و روحانی هست، نامه‌ای نوشته به آقای حسن روحانی و گفته که این کمیسیون مخالف انتخاب آقای احمد مسجد جامعی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. در روزهای اخیر پس از اون که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات اسم آقای احمد مسجد جامعی رو به عنوان وزیر احتمالی فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرده بود، رسانه‌ها این احتمال رو بیشتر قوت داده بودن و از آقای مسجد جامعی به عنوان وزیر احتمالی نام می بردن. اما آقای احمد سالک به روزنامه کیهان گفته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جای فتنه و فتنه‌گری نیست و کسانی که به عنوان وزیر و همکاران او در این وزارتخانه منصوب میشن باید تابع اصل 110 یعنی تابع رهبر جمهوری اسلامی باشن.
و متساعد شدن بخار از نیروگاه اتمی ژاپن که در جریان سونامی 2 سال پیش آسیب دید، نگرانی ها در مورد ایمن بودن عملیات در این مرکز هسته‌ای را دامن زده است. شرکت توکیو الکتریک پاور، متصدی نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی، گفت است که کارگران از امروز پنج شنبه تزریق آب به راکتور شماره 3 را به منظور سرد کردن آن آغاز کردند. در گزارش این شرکت آمده است که میزان مصرف حوضچه سوخت این راکتور در وضعیت باثباتی قرار دارد و درجه حرارت یا فشار در آنجا تغییر محسوسی نکرده است. راکتور شماره 3 یکی از 3 واحد نیروگاه فوکوشیما بود که پس از زمین لرزه و سونامی سال 2011 میلادی حدود 2 سال پیش دچار جریان گداخت هسته مرکزی شد. هزاران نفر از ساکنان نزدیک این نیروگاه به دلیل آنکه تشعشعات هسته‌ای در آن منطقه هنوز در حدی بالا قرار دارد نتوانستند به خانه‌هایشان بازگردند. و شنوندگان گرامی، یک خبر کوتاه. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید به رغم شکست آزمایش اخیر بر روی یک سامانه دفاع موشکی، کار بر روی این سامانه 1 میلیارد دلاری ادامه می‌یابد. جیمز میلر، معاون وزیر دفاع ایالات متحده، روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک از اهمیت این سامانه دفاعی حمایت کرد. او تأکید کرد که در آزمایش موشک این سامانه دفاعی، سومین قسمت بدنه آن نتوانست از جدا شود. آقای میلر ضمن آنکه این موضوع را غیر عادی خواند، از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان شنونده، برای تماس با ما شماره پیامگیر ما 20420-2211-22112 قلم و کاغذ حاضر داشته باشید. در طول روز شماره رو باز هم اعلام خواهیم کرد و بریم و بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 90 ماموران امنیتی به منزل پدریش هجوم بردند و با تخریب اموال منزل، مانند پاره کردن رویه مبل‌ها و دریدن پرده‌ها، او و برادرش را بازداشت کردند. سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ضرب و شتم داور حسینی وجدان در زمان بازداشت خبر می‌دهند. داور حسینی وجدان، دانشجوی دانشگاه اصفهان و از دانشجویان طیف چپ، پس از بازداشت 8 ماهی را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذراند. پس از آن پرونده اتهامات این فعال دانشجویی به قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب با وجود صدور وثیقه 200 میلیون تومانی برای این زندانی، از تودیع وثیقه به وسیله خانواده این فعال دانشجویی جلوگیری کرد و آقای حسینی وجدان نتوانست موقتاً آزاد شود. در دادگاه داور حسینی وجدان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی که این فعال دانشجویی طیف چپ از روند دادرسی خود بیخبر بود، به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آن دادگاه بدون آنکه حق دفاع برای آقای حسینی وجدان محفوظ باشد تایید شد. مادر آقای حسینی وجدان در گفتگو با سایت‌های خبری گفته هر بار که برای پیگیری پرونده فرزندشان به دادگستری مراجعه می‌کرده، قاضی پرونده آنها را تهدید و تمسخر می‌کرده است. در نهایت بر اثر آنچه خانواده آقای حسینی وجدان فریب خود نامیدند، حکم 6 سال زندان علیه این فعال دانشجوی طیف چپ تایید و به او ابلاغ شد. داور حسینی وجدان پس از ابلاغ این حکم، پس از ماه‌ها بازداشت در بند امنیتی 209 زندان اوین، در بند 350 این زندان نگهداری می‌شود. او در این مدت که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری که زندانیان نوشته و منتشر کرده‌اند را امضا کرده است.
20420 22 11 22 112 202-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست.